أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما يستوي البحران هذا عذب فرات صائع شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما قريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. چون در این سوره اصول دین و خطوط کلی حق و اخلاق مطرح بود، جریان عزت را هم مطرح فرمود که مسیر عزت عبارت از کلمه طیب است و عمل صالح. منظور از کلمه طیب لفظ طیب نیست، زیرا خود لفظ جزء اعمال است. عمل گاهی به صورت قول است، گاهی به صورت فعل. منظور از کلمه طیب اون عقیده طیب و صالح است، نه الفاظ خوب، چون الفاظ نظیر افعال جزء عمل صالح خواهند بود. مطلب دیگران است که این کلمه طیب یعنی عقیده طیب همان است که در سوره مبارکه ابراهیم مشخص شد که شجرت طیبه اصلها ثابت و پرها به سما، اون عقیده طیب خواهد بود نه الفاظ و کلمات خوب. پس کلمه طیب یعنی عقاید طیب، نیتهای خوب ماننده. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به ما یعمر و من معمرن، این به قرینه اول است. معناش نیست که هیچ معمری عمر نمی کند مگر اینکه در کتاب الهی هست، چون تا عمر نکند معمر نمی شود. و ما یعمرو یعنی هیچ کسی عمر طولانی نمی کند و معمر نمی شود مگر اینکه در کتاب الهی سرنوشت و سرشتش مشخص است. اما درباره و ما یستوی البحران دو تا احتمال هست. احتمال اول که اکثر مفسران برانند، زمخشری و امثال او از این احتمال حمایت میکنند، میگن این آیه 12 سوره مبارکه فاطر برابر آیه 19 به بعد همین سوره فاطر است. آیه 19 به بعد سوره فاطر این است که به ما یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، که این مثال است برای اینکه مؤمن و کافر مساوی هم نیستند. مؤمن به منزله بصیر است، کافر به منزله اعمى. مؤمن به منزله نور است، کافر به منزله ظلمت و هاکذا. اگر این آیه به وزان اون آیات 19 بعد بود، در صدرش یا در زیدش یا در وسطش به همچه مطلبی اشاره میکرد. ظاهرا این آیه نظیر همان است که در سوره مبارکه نحل گذشت. در سوره نحل آیه 14 این است: و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. همه اون الفاظ در اینجا هست، به استثنای چند تعبیری که در این آیه است در اونجا نیست، که این در اعداد نعمت‌های الهی است. گاهی خدای سبحان زمین را، باغ را، مزرع را، مرتع را ذکر میکنه، گاهی معادن زیر زمین ذکر میکنه، گاهی برکات دریایی را ذکر میکنه. اینا همه نظم است و برکت است. و زیر آیه که داره لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون ناظر به این است که مبدأتون را بشناسید، در پیشگاه مبدأتون شاکر و خاضع باشید. پس سخن از تمثیل نیست که مؤمن به منزله آب دریایی است که از بست و فرات است و سائق شراب، و کافر به منزله دریایی است که ملح و جاج است. چون اگر این بود دیگه برکات هر دو دریا را به صورت مشترک ذکر نمی کرد. در این آیه فرمود به این که دریاها دو قسمند، ولی از همه اینها این برکات برمیاد. دریای اول از بست و فرات است و سائق شراب، یعنی طیب و طاهر است یک، رافع آتش است دو، گواراست و سریع الهضم است سه، این از بست و فرات است و سائق. اون دیگر شور است و سوزنده و گدازنده. خب ولی و من کلن از هر دو دریا این برکات برمیخیزد. اگر ماهی خوب است مال هر دو دریاست، اگر لؤلؤ مرجان است مال هر دو دریاست، اگر کشتی رانی است مال هر دو دریاست. شما خیال نکنید که اگر دریای شور بود بی خاصیت است. نه، دریای شور همون خاصیتی رو دارد که دریای شیرین دارد. و این جای تعجب است که از ماء عذب فرات سائق ماهی طیب و طاهر پرورش پیدا میکند، از آب ملح اجاجم به شرح زن، از دریای عذب فرات سائق لؤلؤ مرجان برمیخیزد، از دریای ملح اجاجم به شرح زن. این تدبیر حکیمانه ذات اقدس اله است که از آب شور ماهی طری و تازه و از آب شور لؤلؤ مرجان درست میکنند. چون فرمود به من کلن تأکلونه، نه اینکه لؤلؤ مرجان مال ملح اجاج باشد و اون ماهی طیب و طاهر مال اون عذب و فرات باشد. برابر این قول دوم اقوا به نظر میرسد. مسئله بعدی این که فرمود بالله الذی ارسل الرياح فتسير سحابا، این درباره نظمی است که نشانه وحدانیت ذات اقدس اله است. آیه بعد همین ها درباره نظم عالم است که نشانه وحدانیت است. یولج اللیل فی النهار هم همین طور است. بله، خب یک گوشه باید اشاره بکنن اونجا دارد به ما انت به مسلم ملفل قبول این انت الا نذیر، یه اشاره و ارشادی دارد به این که کافر باید حراس پیدا کند. اما اینجا در این صدد نیست که بفرماد کافر هیچ خاصیت نداره. بفرماد چه دریای شیرین، چه دریای شور، چه آب شیرین، چه آب شور، همه اینها منشأ برکت هست. برکتش هم یکسان است. به من کلن یعنی یکسان است، نه اینکه دریای شور یه برکتی دارد و کافر اون برکت هم ندارد که جناب زمخشری رو اصرار دارد. اینا میگن به اینکه کافر از دریای شور هم بدتر است، برای که دریای شور لؤلؤ مرجان اینا دارد، کافر این خاصیت هم ندارد. نظیر آیه که کل حجاره و اشد و قصبه، برخی از دلها شبیه سنگند یا سنگ سخت‌ترند، بعضی از سنگها منشأ جوشش چشمه‌ها، بعضی از چشمه‌های دامن کوه از درون سنگ برمی‌خیزد. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، اون خشیت معنوی دارند. و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، ولی کافر یه همچه خود برکتی هم ندارد، لذا از سنگ هم بدتر. اگر این بود بالاخره یه زیلی، یه صدری، یه وسطی، یه اشاره داشت به این که از کافر هیچ کاری ساخته نیست. نظیر آیه 19 بعد آیه ده نازل به آن است که اینها میخواستن عزیز بشوند که برابر ایق تول اندهم العزت ان العزت لله جمیعا بود، اینا بت‌ها میپرستن لیکون لهم عزا. خدا فرمود عزت مستقیما مال خود ذات اقدس اله است، به ذات بن اصاله. راهش هم کلمه طیب و عمل صالح است. راهیان این راه هم انبیا و اولیا هستند و به دنبال اونها مؤمنان، که لله الرسول لله عزت الرسول و للمؤمنین. اونجا سخن از کافر و امثال ذالک نیست که تشبیه کند. بعد اونها که یه همکره میخواد بگه کارشون اثر ندارد، نه اینکه اونها مثل سنگ هم. اینها هر نقشی که میخوان بکشن نقشه اینها بی اثر است، نه خودشون عزیزن، نمیتوانن جلوی عزت انبیا و اولیا و مؤمنین را بگیرن. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. و بود یه نظم دیگری هم شما در عالم میبینید و اون فصول چهارگانه است. اگر چون که همه این ماه‌های دوازدهگانه مثلا بهار بود یا تابستان بود یا پاییز بود یا زمستان بود، دیگه مشکلات مردم حل نمی‌شد. برخی از فصول باید که زمین‌ها آماده باشن برای رویش، بعضی از فصول زمین‌ها باید در خواب باشن به استراحت. برای تأمین ارزاق مردم همون اقواتها فی اربعه ایام، این اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه که در بعضی از این فصول زمین ها به خواب می روند، استراحت می کنند زمستان، در بعضی از فصول بیدار می شوند بهار، باران هم در اون فصل بیشتر می بارد تا اینکه اینها را تغذیه کند و مقصد برساند. برای این کار یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. این شمس و قمر که حرکت میکنن، هر کدام از اینها یه دایره 360 درجه ای رو طی میکنن. 180 درجه شب است به نام قوس اللیل، 180 درجه روز است به نام قوس النهار. این در اول فروردین که به اصطلاح اعتدال ربیعی است، و گاهی هم در اعتدال خریفی یعنی پاییزی این حالت پیش می آید. بعد وقتی پاییز می رسد یولج اللیل فی النهار، یعنی این قوس 180 درجه که شب است، این از دو طرف وارد قوس النهار می شود، یعنی هم در طرف صبح دیرتر صبح می شود، هم در طرف مغرب زودتر شب می شود. این قوس 180 درجهی قوس اللیل از دو طرف وارد قوس النهار می شود، بخشی از صبح را شب می گیرد، بخشی از عصر را شب می گیرد. لذا شب می شه 14 ساعت، روز می شه کمتر. وقتی بهار و تابستان فرا می رسد یولج النهار فی اللیل، از دو طرف قوس النهار وارد قوس اللیل می شود، هم زودتر صبح می شود هم دیرتر شب می شود. روز میشه 14 ساعت، شب میشه کوتاه. این نظم را به صورت فعل مضارع بیان کرده و بود این کار مستمر و سنت الهی است. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، تا فصول چهارگانه تنظیم بشه و اقوات و روزی های مردم تعیین بشه. ولی درباره شمس و قمر چون حالتشون یکسان است تعبیر به فعل مضارع نکرده. این تعبیری که جناب فخرالرازی و امثالشون دارن. ولی این نکته باید ملحوظ باشد. درست است یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل کار مستمری است، ولی اینها محصول حرکت خاص شمس است. شمس وقتی فوق الرأس مستقیم میتابد، این یه خصوصیت دارد. وقتی مائل میشود به صورت زمستان در میآید که مائل میتابد به این منطقه، نه عمود بتابد، یه حالت خاص دیگه دارد. درست است که شب و روز فرق می کنند، ولی منشأ اختلاف شب و روز در اثر قرب و بعد شمس است. او وقتی مائل باشد قوس بیشتری را طی می‌کند. این اختلاف لیل و نهار در اثر اختلاف حرکت شمس و نحوه شمس است. اونجا چون مشهود است و یکسان به نظر می‌رسد، تعبیر به فعل مضارع نکرده. خب یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر، اینا هیچ کدامشون به ازد خودشون کار نمی کنن، لذا جا برای این نیست حساب این پیدا بشن، به شمس اعتقاد پیدا کنن، به قمر اعتقاد پیدا کنن، همه مسخرات تحت تدبیر الهی هستند. کلون یجری لأجر مسمى، اولا اینها مسخرن یک، بعد یه راه مشخصی دارن، دو یه مسیر محدودی هم دارن، سه بساط اینها هم برچیده میشن وقتی اون اجل فرا رسید. اون روزی که اجل فرا برسد و سماواتو مطویاتو میشود، اذن شمسو کبرت میشود، اذن نجومون کدرت میشود، کل این اوضاع بر میگردد و بساط اینها جمع میشود. بنابراین اینها هم مسخرن، مستقل نیستن، هم مسیرشون مشخص است، هم عمرشون محدود. لعجل مسمى، و این خداست. چون سوره مبارکه فاطر در مکه نازل شد، برای بیان توحید نازل شد و اصول دیگر، باید این خداست. شما اگر باید عبادت کنید باید این عبادت کنید، اگر باید معتقد باشید باید به این معتقد باشید، ذالکم الله ربکم. چون او خالق است، او مسخر است، او مدیر است، او مدبر است، پس له الملک، همه سلطنت ها و قدرت ها مال اوست. اما اون چرا که شما می پرستید، چه این تندیس ها و اجرامی که با دست ساختید، یعنی وسن و سنم، چه اون موجودات مقدسی که اینها را تمثال اونا قرار دادید، یعنی ملائکه، از هیچ کدام اونها ذاتن کاری ساخته نیست. از این اجرام و اجساد هیچ کاری ساخته نیست، برای اینکه اینا چیزی نمیشنون، چیزی رو درک نمی کنن، مالک چیزی نیستن. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیرن، منطقی که خرما فراوان است، این مثل برای اونا کاملا قابل حل است. اون پوست نازک روی اون هسته را میگن قطمیر. فرمود به اندازه اون لایه و اون پوست روی اون هسته خرما که بهش میگید قطمیر پیش شما ارزشی ندارد، به اون اندازه اینا مالک نیستن. خب اگر مالک هیچی نیستن چرا شما میپرستید؟ شما خوفاً من از ضرر و شوقاً الی نفع میپرستید، از اینا که کاری ساخته نیست. ما یملکون من قطمیرن، مالک چیزی نیست. خب کسی معبود است که مالک باشد و کسی مالک است که خالق باشد. از اینها نه خلقت برمی آید نه مالکیت مال اونهاست، زیرا اگر کسی خالق نباشد مالک نیست. خلقت مستلزم مالکیت است، مالکیت کاشف خلقت است. اونا چون خالق نیستن لازمی ندارن، چون مالک نیستن مکشوفی ندارن. اگر کسی مالک چیزی بود کشف میکند که او خلق کرده، اگر خالق چیزی باشد لازمش اینه که مالک باشد. خلقت مستلزم مالکیت است، مالکیت کاشف خلقت است. اینا نه کاشف دارن نه ملزوم و مستلزم. فرمود این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، شما بالاخره اینا رو عبادت میکنید که مشکل شما رو حل بکنند، اونه که نمیفهمند. بگید مقرب ما هستن الله که نمیفهمند، بگید شفعای ما هستن الله که نمیفهمند. این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، بر فرض هم بشنوند مستجاب لکم. اینها که نمیشنوند یک، بر فرض هم بشنوند کاری از اینا ساخته نیست. اون ملائکه و قدیسین که شما این اجرام را تمثال اونها را دادید، اونام که اعتنا به شما ندارن، گوش به حرف شما نمیدن، بر فرض هم حرف شما را بشنون، چون مسخر الهن به اذن خدا کار میکنن، یخافون رب ها من فوقهم، هرگز بدون اذن خدا کاری نمی کنن، جوابی هم نمیدن. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. خطر دائمی هم اینه که در قیامت همه اینها از شما تبری میکنن، تابع از متبوع تبری میکنن، که تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، که در سوره مبارکه بقره گذشت. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، این شرک شما را باطل میدونن، این را منکر میدونن، به این کفر میورزن، میگن این باطل است. و یوم القیامت یکفرون بشرککم. بعد ذات اقدس اله یه پیام خاصی نسبت به وجود مبارک پیغمبر دارد. فود ولا ینبئک مثل خبیره. در اون موارد که ترا امثال ذلک آمده است، ناظر به هر مخاطبی میتواند باشد، اما این یک پیام خصوصی است. فود ولا ینبئک مثل خبیر، تو پیامبری، نبأ دریافت میکنی. نبی آن است که نبأ و گزارش دریافت بکند. هیچ گزارشگری مثل ما نیست که خبیر باشد. ما از اسرار عالم با خبری، یک، و این اسرار را صادقانه به تو گزارش میدیم، دو، و در این راز هم دیگران را سهیم نکردیم، برای اینکه اونا صلاحیت دریافت نبأ و گزارش غیبی را ندارن، سه، پس ولا ینبئک که مثل ما که خبیری، هیچ کس شما را مثل ما با خبر نمی کند. اما اونجا که فرمود ترا، خیلی از موارد ذکر شد، و ترا الفلک فیه مواخر، این ترا اختصاصی وجود مبارک پیغمبر ندارد. مخره یعنی شکاف، ماخر یعنی شکافنده، که در سوره مبارکه نهر هم به همین صورت آمد. حالا برخی ها تلاش کوشش کردن تا ثابت کنن که چرا در سوره مبارکه نهر جار و مجرور مؤخر است، در اینجا مقدم. در آیه 14 سوره نحل این است: و تر الفلک مواخر فیه. اما در اینجا فرمود به این که و تر الفلک فیه مواخر، این فیه را مقدم بر مواخر داشت. حالا اونجا چون در صدد بیان نعمتهای الهی بود، اول مواخر را، ماخرها را ذکر کرده است، ولی چون عند تحلیل روشن شد به این که آیه 12 سوره مبارکه فاطر مشابه همون آیه 14 سوره مبارکه نحل است، این تفاوت و تفنن ادبی برای ظرافت کار است، نه برای اینکه اونجا در صدد بیان نعمت است، اینجا در صدد بیان فرق بین فریقین. اومد مهمترین آیه که جز غرر این سوره مبارکه هست همین است: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این چون قبلا هم بحث شد، حالا به طور اجمال ردش میگذاریم. خدای سبحان غنی است، این غنا عین ذات اوست، نه اینکه این غنا وصف لازم باشد، چون اگه وصف لازم باشد هل لازمی متأخر از ملزوم است، ملزوم که ذات است مقدم بر این وصف است. اگر غنا وصف خدا باشد، پس در مقام ذات این غنا نیست نازل، پس خدا در مقام ذات غنی است، نه اینکه این غنا وصفی باشد که لازم ذات است، چون هل لازمی مؤخر از ملزوم. این در باره خدا روشن است که صفات کمالی خدا عین ذات است. در باره ما انسان ها هم صفات نقص ما عین ذات ماست. اگر گفته شد الانسان و فقیرون، نظیر این که الماء و حارون یا الماء و باردون نیست. الماء و حارون یا الماء و باردون، حرارت و برودت عرض مفارق آبه. اگر گفتیم الماء و حارون یا الماء و باردون، حرارت و برودت عرض مفارق آبند، و در مقام ذاتی او نیستند، یک، وصف ذاتی او هم نیستند، دو. و اگر گفته شد الانسان و فقیرون، نظیر الاربعه زوجون نیست، برای اینکه درست از زوجیت ذاتی عربه است، اما عرض لازم است، عرض ذاتی است، نه ذاتی یعنی جنس و فصل. و هر عرضی برو لازم هم باشد از مرتبه ملزوم مؤخر است. لذا زوجیت جز کیفیات است، کیفیات مختص به کمیات، و عدد جز کمیات است تو مقوله دیگه است به اصطلاح معروف. یکی تو مقاله کیف است، یکی تو مقاله کم است، یکی مقدم است، دیگری متأخر است. زوجیت تو متن اربعه نیست، لازمه ذات اربعه است. اگر گفته شد الانسان و فقیران، نظیر الاربعه تو زوجون نیست، بلکه اشکال دارد. مرحله سوم این بود که اگر گفتیم الانسان و فقیران، نظیر الانسان و حیوان و ناطق نیست، برای اینکه حیوانیت و ناطقیت ذاتی انسان است، اما ذاتی معنی ماهیت، نه ذاتی معنی هویت. چون هستی اصل است و ماهیت به تبع هستی تحقق پیدا میکند، اصالت از آن هستی است. اگر الانسان و فقیران نظیر الانسان و حیوان و ناطق باشد، این میشه ذاتی باب ایساقوجی به اصطلاح، ذاتی ماهیت می شود نه ذاتی هویت، و معلوم می شود در مقام هویت فقر نیست. بخش چهارم این است که اگر گفتیم الانسان و فقیران، مثل آن است بگیم الانسان موجودون، یعنی هویت او عین فقر است. اینطور نیست که لازمه هویت او فقر باشد، یه فقری است ممثل به نام انسان. و چون هستی اصل است، اگر شما الانسان و موجودون را به یک ادیب بدید، به یک نحوی بدید، بگید این رو ترکیب کن، میگه الانسان مبتدا موجودون خبر. ولی وقتی به یک حکیم بدید، میگوید الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر. چون هستی اصل است و انسانیت به این هستی تکیه میکند، کار ادیب این است که بگوید مبتدا چیست، خبر چیست، اینا رو تعریف بکنه. اما حالا در فلون جمله چی مبتداست و چی خبر است، این دیگه کار ادیب نیست، این کار فنان اون فن است. معنای مبتدا و معنای خبر را ادیب باید تعیین کند. اما در فلون جمله چی اصل است و چی فرق، چی برای چی ثابت است، چی تکیگاه چیز دیگه است، این دیگه کار ادبی نیست تا از ادیب بپرسیم. لذا الانسان و موجودون را وقتی حکیم بخواد ترکیب کند، میگد انسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر، زیرا هستی اصل است و انسانیت تابع اوست. این هستی عین فقر است. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همونطوری که ذات اقدس اله عین غناست، نه ذاتون ثبت له الغنا، انسانم عین فقر است. خب اگر عین فقر است، ارتباطش الا و لابد به مبدا است. لذا اگه کسی خودش بشناسه، یقینا خدا را میشناسه. چیزی که عین ربط الی الله است، این فرض ندارد که خودش بشناسه و الله را نشناسه. این مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه امر قطعی رو خبر میداد که اگه کسی واقعا خودش بشناسه، الا و لابد خدای خود را خواهد شناخت. اضافه فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، که میخواد نتیجه گیری از این چند آیه قبلی بکند. بعد هم او رو هشدار بدهد که اگر دیر به جنبید شما رو میبره گروه دیگه میاره. الحمدلله رب العالمین.